بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. مقام معظم رهبری، من فکر میکنم شخصیت حقیقی ایشون به عنوان یک عالم و احیاگر دین، اصلاح طلب جهان اسلام و یک روشنفکر دینی مجاهد تحت شعاع شخصیت حقوقی ایشون تا حدود زیادی قرار گرفته. البته پشتوانه شخصیت حقوقی هم شخصیت حقیقی است، ولی معتقدم نقش ایشون به خصوص در بیداری اسلامی و اتفاقاتی که در جهان اسلام داره میفته به تبع نقش استثنایی امام به عنوان پدر انقلابهای اسلامی در عصر حاضر و به تعبیر مخالفین پدر بنیادگرایی دینی و به تعبیر درست پدر بیداری اسلامی، نقش ویژه است که متاسفانه به تعارف رو در بایستی گذشته معمولا از ایشون به عنوان شخص اول نظام بحث میشه و بحثا گاهی کلیشه‌ای و رسمی است. اما از کار عظیمی که هم عملا و هم نظرا ایشون از قبل انقلاب تا امروز انجام داده در این مسیر گفتگوی علمی نمیشه. بنابراین راجع به ایشون به عنوان شخص اول نظام صحبت نمی‌کنم، گرچه او خودش کاملا تعیین کننده است در بیداری اسلامی و الهام بخش به بقیه جهان اسلامه. اما در کنار او و قبل از او به عنوان یک انقلابی و انقلاب شناس و به عنوان کسی که تجربه زندان و تبعید تا تشکیل حکومت و مدیریت یک حکومت انقلابی در سخت‌ترین شرایط رو از سر گذرانده و به عنوان یک مصلح اسلامی، یک روشنفکر دینی و نظریه پرداز، یک عالم مجاهد و احیاگر که حتی از قبل از انقلاب به دنبال ایجاد یک ذهن و زبان مشترک بین جهان اسلام بود، شاید بین علما و روحانیون حوزه شیعه ما کسی غیر از ایشون یا نداشته باشیم یا بسیار انگشت شمار که از اون موقع سعی کنه از این طرف به غرب جهان اسلام اندیشه‌های امثال سید قطب و از این طرف به شرق جهان اسلام نقش مسلمین در نهضت هند پل بزنه و شرق و غرب جهان اسلام رو به هم متصل کنه از مذاهب و قومیت‌های مختلف و در واقع بذر بیداری اسلامی رو در ذهن و دل جوانان مسلمان در ایران بپاشه و آبیاری کنه و از وحدت اسلامی، بیداری اسلامی، ایجاد ذهنیت مشترک بحث بکنن. همینطور تجربه‌های دسته‌بندی شده‌ای که ایشون به خصوص در پیام‌هایی که توی یکی دو سال به جهان عرب دادن که واقعا به دقت یک پایان نامه دقیق‌تر طراحی شده به سراسر عالم در جهان اسلام درست اگر منتقل بشه، با نخبگان، روشنفکران و علما و انقلابیون رد و بدل بشه، در سرنوشت و انقلاب‌ها تأثیرگذار خواهد بود. من فکر می‌کنم به یه معنا ایشون رو میشه سید جمال منهای خامی‌های سید جمال دانست، یعنی استفاده از تجربیات و ضعف‌ها و بعضی از شکست‌های سید جمال و امثال او، سید جمال به علاوه تجربه 30 سال انقلاب اسلامی و منهای ضعف‌ها دانست. حالا اون که عرض می‌کنم البته جای بحث داره، توی فرصت کوتاه بیشتر از این نمیتونم، فقط مجبورم به بعضی از سرفصل‌هاش اشاره بکنم. دانشگاه و حوزه ما متأسفانه هنوز خودش رو آماده برای یک حرکت جهانی نکرده. در داخل کشور سرگرم بحث‌های پیش پا افتاده سیاسی و مسائل خاص و اینا هستیم و هنوز احساس مسئولیت جهانی نکردیم. این دوران دورانی بود و هست که از اینجا باید و میشود به لحاظ نظری به سراسر عالم سرازیر شد. اینجا انقلاب مادره. انقلاب مادر به انقلاب‌های بعدی الهام میده، ولی الهام فعلا از راه دوره. با پانتومیم و لبخانی و از راه دور نمیشه با انقلاب‌ها حرف زد. اگر حوزه و دانشگاه ما پای کار بودن و آماده بودن، امروز ما باید اگر نه هزاران بلکه صدها نفر متفکر مسلمان حوزوی دانشگاهی به سراسر جهان عرب مدام در رفت آمد بودن و یا از طریق رسانه‌ها با اینها در ارتباط بودن و تأثیرگذاری می‌کردن و این تجربیات رو اونجا منتقل می‌کردن. مسئولیت‌های ما جهانی شده ولی ما هنوز بالغ نشدیم. اینم یک اشکال بزرگی است به حوزه و دانشگاه و عملا این مسئولیت حوزه و دانشگاه رو شخص رهبری به دوش گرفت توی یکی دو سال با پیامایی که داد و تجربه های ریز انقلاب ایران، تجربه های خوب و بد ما، پیروزی ها و شکست هامون رو ایشون به اونها منتقل کرد. محور اول بازخوانی امکانات جهان اسلام و مشکلات جهان اسلام، یعنی درست دیدن واقعیت. یک مبارز، یک انقلابی، یک انقلاب اگر موقعیت خودش رو درست بشناسه و درست ارزیابی کنه، گام اول رو برای پیروزی برداشته، وقت شکست‌هاش هم به حساب او پیروزی نوشته خواهد شد. چون مقدمه‌ای خواهد بود برای پیروزی‌های بعدی. درست دیدن واقعیت، دعوت جهان اسلام به درست دیدن واقعیت یک رکن مهمی است که ایشون در پیام‌ها به جهان اسلام و جهان عرب در چند نوبت تأکید کردند و اشاره به این که ما یک جهان اسلام یک واحد پر استعداد است که این همه امکانات استثنایی داره ولی که نمیتونه از این امکانات درست بهره برداری کنه، امکانات خودش رو نمیشناسه. ما قدرت‌های خودمون رو نمیشناسیم چنان که بعضی ضعف‌های ما رو نمیشناسیم. ملت‌ها و کشورهای اسلامی اگر از کاروان دانش جهانی عقب افتادند، اگر از ثروت‌های عظیمی که در اختیار دارند که بزرگترین منبع ثروت و انرژی جهان جهان اسلامه، از اینا محروم و بی‌بهره موندن، اگر در مسابقه بزرگ فرهنگی جهان مقهور فرهنگ‌های بیگانه شدند و مصرف کننده شدند، تو عرصه سیاست بین الملل تابع شدند، در به لحاظ نظامی مدام 150 سال کشورهای اسلامی در معرض تجاوز و اشغال ارتش‌های غربی و شرقی هستند و در این 150 سال دائم سرزمین‌های اسلامی توسط انگلیس، روسیه، فرانسه، آمریکا اشغال شده و همچنان اشغال میشه و در خطره. این مشکلات درسته که از بیرون آمدن از این مشکلات استفاده کردند، اما خائن اصلی نخبگان جهان اسلامند، خائن اصلی حکومت‌های مسلط بر مسلمینند. کسی که اولین و آخرین خیانت رو به ما کرد خودمون بودیم. ما تا به خودمون خیانت نکنیم دیگران بر ما مسلط نمیشن. اگر علماء فاسدی پیدا شدند که اختلافات فرقه‌ای مذهبی رو عصد کردن در جهان اسلام و همچنان مشغولن، اگر روشنفکران وابسته‌ای سازماندهی شدند تا اختلافات قومی ملی رو با شعارهای ناسیونالیستی افراطی دامن بزنن، اگر کشورهای اسلامی همه تبدیل شدند به اقمار چند قدرت اروپایی و آمریکایی و روح تسلیم حاکم شد، اگر در برابر فرهنگ اونها تسلیم شدیم که شروع شکست و نابودی شکست فرهنگی است، و اگر دولت‌ها و حکومت‌های جهان عرب و جهان اسلام بدون استثناء دیکتاتوری‌های سکولاری هستند و بودند که دست نشانده اروپا و امریکا بودند، و شخصیت‌های حتی سیاسی فرهنگی مصلح جهان اسلام معمولاً مرعوب بودند و هستند به لحاظ فرهنگی سیاسی در برابر دیگران، و وقتی رهبران مرعوب باشند یا مجذوب باشند، طبیعی است که از ملت‌ها و از جوانان انتظار بیشتری نخواهد بود. اونا نمیتونن از سقف طبیعی خودشون بالاتر برن، و تبدیل اسلام به یک تجربه فردی و بیرون کردن اسلام از عرصه سرنوشت بشری و از این قبیل، اینا بخشی از مشکلات و از اون طرف بخشی از امکاناتی بوده که در جهان اسلام است و به او توجه نداشتیم. بعد از انقلاب ایران این توجه اجمالا داره ایجاد میشه. نکته دوم، خانش صحیح معیارهاست برای یک انقلاب اسلامی دینی در این عصر در جهت صیانت از تغییر ایدئولوژی انقلاب ها، هم در عرصه ارزش‌ها و هم عرصه روش‌ها. رهبری خطاب به نخبگان سیاسی و دینی جهان عرب که یا بعضیشون واقعا رهبری دارن میکنن، یا بعضی مدعی رهبری هستن، یا به غلط به عنوان رهبران این حرکت‌های جهان عرب شناخته شدند، به اونها شفاف خطاب کرد که خواست عمومی ملت‌هاتون رو بشناسید. این خواست بازگشت به اسلامه، و بازگشت به اسلام به مفهوم بازگشت به گذشته نیست، و این تفاوت مهمی است بین سلفیگری عقلانی و سلفیگری غیر عقلانی. بازگشت به اسلام به مفهوم بازگشت به گذشته هست یا نیست؟ اینا رو میشه جدا از هم معنا کرد یا نه؟ ایشون به رهبران و روشنفکران و علما در جهان عرب در یکی دو سال اخیر خطاب کرد که شما، مسئله اصلی شما در شرایط جدید نظام سازی است، قانون اساسی نویسی است، و مدیریت انقلاب، یا باید گفت نیمچه انقلاب هایی که کردید. ما تقریبا هیچ انقلابی در کشورهای عربی به معنای انقلاب تمام شاهد نبودیم. اینا همه انقلاب های نیمه تمامند، و برخی از اینها اساسا ممکنه انقلاب نبوده باشند، و بلکه امواجی بود که ایجاد شد و دیگران آمدن روش سوار بشن و باید مراقب بود. ایشون خطاب میکنن که مسئله بسیار مهمتر از اینه که یک گروه یا افراد خاصی بیان یا برن. بحث مسئله مهم تمدنسازی اسلامی مجدد است در عصر جدید، و اگر افق رو دورتر ببینید همتها بلندتر میشه و سطح گفتگوها و بگومگوها ارتقا پیدا میکنه. این یک جهاد بزرگه. شما یک تاریخ عقب ماندگی و استبداد و بیدینی و فقر و وابستگی رو باید از کشورهاتون در کشورهاتون در کوتاه‌ترین زمان‌ها جبران بکنید. هم رویکرد اسلامی باید داشته باشید و هم جدا از مردم تلاش نکنید حکومت اسلامی برقرار بکنید. یعنی روش ایجاد و اعمال حکومت اسلامی روش مردم سالارانه باشه، مردم سالارانه و با رعایت عقلانیت و علم. و اینا تفاوت‌های مهمی است بین انقلابیگری دینی از نوع امام رضوان الله علیه و از نوع جریان‌های ارتجاعی عرب. اسلامی که بتواند جامعه سازی کنه، بتونه با رعایت عقلانیت و علم، با روش مردم سالاری رویکرد اسلامی رو حفظ کنه و بتونه آزادی و حقوق اجتماعی رو منهای لیبرالیزم تفسیر کنه، بتونه برابری رو منهای سوسیالیسم و مارکسیسم تفسیر و معنا کنه، بتونه از نظم منهای فاشیسم بحث بکنه، تئوریزه کنه نظم رو منهای فاشیسم و اینها رو نهادینه کنه در جامعه اسلامی و امت اسلامی و در و تقید خودش رو به شریعت مترقی اسلام حفظ بکنه با وجه اجتهادی. شریعت گرا باشد اما اهل جمود و تهجر نباشه، مستقل باشه ولی منزوی نشه. چگونه پیشرفت کنه بدون اینکه وابسته بشه به غرب؟ چطور مدیریت علمی کنه جامعه رو بدون اینکه محافظه‌کار بشه و یا سکولاریزه؟ اینا هشدارهای صریح رهبری است به اونها که تعریف‌ها رو برید دوباره بازخوانی و اصلاح بکنید. و اخطار میده که دو الگوی قلابی از اسلامگرایی پیش چشم شما گذاشتن و شما رو منتظرن بعضی از این کشورها در الگوی اول غرق بشن و بعضی در الگوی دوم، و اونایی که در الگوی اول گرفتار میشن با فاصله کوتاهی گرفتار الگوی دوم خواهند شد، چون الگوی اول الگوی ارتجاعی دوره انتقال است به سکولاریزمی که یه مقداری رقیق تر باشد، یعنی علنا به ارزش‌های اسلامی اهانت نکنه ولی باطن سکولاریسم رو حفظ کنه. دعوت به این که تعریف‌ها رو باید بازخوانی و اصلاح کنید. الگوی اسلام تکفیری و الگوی اسلام لایک هر دو به عنوان دو بدیل در برابر جنبش بیداری اسلامی از طرف غرب به جامعه عرب پیشنهاد شده و خواهد شد. هدف اینه که انقلاب‌های منطقه به دنبال الگوی اسلام اصولگرای معتدل عقلانی و انقلابی و فداکار که جای اصول و فروع رو عوض نکنه نرن. به عبارت دیگه کلمات باید دوباره و به دقت تعریف بشن. همینطور اخطار دادشون به انقلابیون عرب که مراقب بدلسازی ها برای شعارهای درست اسلامگرایی باشید. مراقب باشید به جای شهادت طلبی تروریسم ضد مردمی رو باب نکنن. شما میدونید جنبش های شهادت طلبی که برای اولین بار در فلسطین و لبنان با الهام از انقلاب اسلامی ایجاد شد و کمر صهیونیسم و استکبار غرب رو شکست، در دنیا رو و غرب رو با یک سلاح جدیدی آشنا کرد که از پس همه بمب‌های اتمی اونا برمیاد. و دیدن با چند صد نیروی شهادت طلب در لبنان اسرائیل برای اولین بار در تاریخش عقب نشینی کرد. فضای سنگین رسانه‌ای سینمایی و هالیوودی در ظرف 20 چند سال برای تبدیل عملیات شهادت طلبی به تروریسم ویرانگر احمقانه صورت گرفت و عملا به این جا رسوندن از طریق رژیم‌های فاسدی مثل سعودی و بعضی رژیم‌های دیگه که یه الگوی قلابی و خطرناکی از عملیات تحت عنوان شهادت طلبی و جهاد ایجاد کنن که به جای ضربه زدن به صهیونیسم امپریالیسم ضربه بزنه به مسلمین و درگیری‌های مذهبی قومی رو ایجاد بکنه. اینه به جایی که بره در برابر نیروهای اشغالگر در عراق و افغانستان و فلسطین و لبنان و مناطق دیگه عملیات استشهادی بکنه، بیاد تو مسجد و حسینیه و بازار و خیابان علیه مردم مسلمانی کارو انجام بده. و دقیقاً سعی کردن کمانه کنه این تاکتیک جدید انقلاب اسلامی و یک عملیات مترقی انقلابی انسانی تبدیل بشه به یک عملیات ضد انسانی. متأسفانه در یه جایی هم این کارو کردن و ما باید خیلی کار داریم، کارهای نکرده، که بتونیم مرز بکشیم بین اون چه که به نام عملیات شهادت طلبانه در لبنان و فلسطین و مواردی از این قبیل اتفاق افتاد و میفته و اون چه که اینا میخوان در کشورهای عربی و منطقه و خاورمیانه رایج کنن. تعصب و تهجر و خشونت رو به جای اسلامگرایی و جهاد غالب بکنن. قومیتگرایی و قبیله بازی رو به جای اسلامخواهی و امتگرایی مسلط بکنن. وابستگی اقتصادی فرهنگی به غرب رو به جای پیشرفت و الگوی پیشرفت مستقل، و سکولاریسم رو به نام علمگرایی بر نخبگان جهان عرب حاکم بکنن. سازشکاری رو به نام عقلانیت، فساد و هرج و مرج اخلاقی رو به نام آزادی، دیکتاتوری رو به نام نظم و امنیت، مصرف زدگی، دنیاگرایی و اشرافیگری رو به نام توسعه و ترقی، فقر و عقب ماندگی رو به نام معنویت گرایی و زهد به ملت‌های عرب غالب کنن. و یه اتفاقی متاسفانه اونجا هست در جهان عرب و عمدتاً همین مناطقی که داره تحولات اتفاق میفته، اینا به لحاظ سنتی میدونید به لحاظ کلامی اشعری هن. البته اشعری گری بیشتر رو کاغذه، امروز اشعری واقعی که حاضر باشه شفاف از اشعری گری دفاع کنه زیاد نیست، ولی اسمن اشعری هن. و میدونید در جهان تفکر اشعری سکولاریزم بسیار زمینه رشد داره، چون دیدگاهی که از ایمان منهای عقلانیت بحث میکنه و میگه حاضر به گفتگوی استدلالی در هیچ موردی نباشه و از تحکم مذهبی بحث میکنه، یک چنین ایمان مذهبی اساسا نمیتونه نظام سازی کنه. تفکر اشعری قادر به نظام سازی نیست و این چیزیست که غرب خوب میدونه. اونا میخوان که این دیدگاه تفکر طالبانی و اشعریگری ترویج بشه، خشونت به اسم اسلامگرایی بیاد و خب مردم جهان عرب مدت زیادی نمیتونن منتظر بمانن با هر چون به فقر و گرفتاری های قبلی هرج و مرج هم اضافه شده. کمک های استعماری غرب به این کشورها طبیعتاً کاهش پیدا کرده. اینا منتظرن یه زمانی چند سال این وضعیت طول بکشه و اینا اعلام کنن که ما اشتباه کردیم و غلط کردیم و غرب برگرده این بار به نام دیگری، همون کاری که در ابتدای انقلاب خود ما هم شد و اگر امام نبود اینجا هم مسلط می‌شدن. شما یادتونه سال 57 که انقلاب پیروز شد، سال 58 59 60 کیا آمدن سر کار؟ اونایی که آمدن بر حکومت مسلط شدن کیا بودن؟ اگر امام نبود حکومت با همون شیوه پیش رفته بود، امروز شما انقلاب اسلامی نداشتید اصلا. جهان اهل سنت با مقوله به نام ولایت فقیه آشنا نیست و این یک نقطه آسیب پذیر برای جهان اسلام. اسلام گرایی میره به سمت تهجر و نوگرایی میره به سمت سکولاریسم. انتخاب یک خط تعادل بین تهجر طالبانی اشعری گری با سکولاریسم غربی، یک خط سوم و متعادل، فوق العاده مشکله. اینو به شما میگم مگر تجدید نظرهای کلامی فقهی بتونن انجام بدن. شیعه با اعتقاد به مفهوم اجتهاد و با اعتقاد به مفهوم ولایت فقیه انقلاب، اینا دو تا سلاحی هستند که مسئولیت های زیادی ایجاد کردن برای ما و این دو تا دقیقاً به این مفهوم اهل بیتی، چون در فقه و کلام برادران اهل سنت نیست، یه مقدار این مشکل وجود خواهد داشت. یعنی مدام زیگزاگ رو ما شاهد خواهیم بود، حتی اگر از پس توطئه های غربی بر بیان. و رهبری دقیقاً رو این نقطه انگوش گذاشت و تاکید کرد به اینکه مراقب باشید این دو تا بدیلی که دارن به شما ارائه میکنن تو دام یکیشون نیفتید. نکته سوم افشای پشت صحنه تحولات جهانی است که ایشون تعبیر کردن به پیچ بزرگ تاریخی و جهانی که یه آثار جهانی داره. اگر بخواید ماهیت این تحولات رو بشناسید، دو قطبی سرمایه‌داری کمونیسم که جنگ قدرت و ثروت بود در 150 سال گذشته 100 سال گذشته تمام شد. امروز دو قطبی بین مستضعفین جهان با رهبری مسلمین و جهان اسلام با جلوداری مکتب اهل بیت ایجاد شده و اون طرفش مستکبران عالم به رهبری آمریکا، ناتو و صهیونیسم. دو اردوگاه اصلی تشکیل شده، اردوگاه سومی امروز وجود نداره و تشکیل این دو اردوگاه سابقه در تاریخ نداره. این اولین بار داره اتفاق میفته. خود غرب هم به این قضیه دامن زد. اینا اگه هوشیار بودن این کارو نمی‌کردن. خودشون هم کمک کردن به اینکه دو قطبی ایجاد شد. این دو قطبی یک فوایدی داره، یک ضررها و تهدیدهایی داره، اما ایجاد شده. فقط هم بحث اسلام نیست دوستان، اگر ببینید از آمریکای لاتین تا شرق آسیا، حتی ملت‌های غیر مسلمان امروز اونجا صفبندی مستضعف و مستکبر تشکیل شده و الهام گرفتن از امام و نگاه توأم با احترام و تحسین به امام و به انقلاب اسلامی. اراده خدا بر بیداری ملت‌ها تعلق گرفته و تعبیر رهبری اینه که قرن اسلام رسید، عصر ملت‌ها رسید. تا به حال عصر احزاب بود، عصر روشنفکران بود، عصر نظامیان بود، عصر دیکتاتورها بود، عصر ملت‌ها گویی فرا رسیده و عصر اسلام. امام میگفت این قرن اسلام و غلبه مستضعفین بر مستکبرینه و الا معنی نداره جوانان و روشنفکران نیویورک و لندن و مادرید و روم و آتن الهام بگیرن از میدان تحریر مصر و بگن رسما بگن که ما از اونجا الهام گرفتیم، ما اونجا رو می‌خوایم بکنیم میدان تحریر، میدان وال استریت رو. اصلا چنین چیزی در تاریخ سابقه نداره. همیشه الهام در این 150 سال اخیر از الهام شرق از غرب بوده. الان که حجاب از شرق میره به غرب و اروپا حجاب رو ممنوع میکنه، یا میدان تحریر که خودش یه الهامی است از این طرف از خاورمیانه، شرق خاورمیانه میره بعد به اروپا و به آمریکا، یعنی مسیر تاریخ، مسیر فرهنگ تاریخ از غرب به شرق داره تبدیل میشه به از شرق به غرب. این یعنی شروع یک تاریخ جدید. مشروعیت قطب سرمایه‌داری و الگوی لیبرال دموکراسی غرب زیر سوال رفته، الان داره موجودیتشون هم زیر سوال میره. همین چند روز پیش نمیدونم دوستان دیدن یا نه، بعضی از همین روشنفکران اروپا اعلام کردن که ما الان اگه بگیم احتمال انقلاب واقعا در اروپا وجود داره دیگه شوخی نیست. ما تا به حال کسی نمیتونست از انقلاب در غرب صحبت کنه. میدونید اصلا غربیا افتخارشون این بود، به کمونیستا میگفتن کشورهای کمونیستی با سرکوب میشن، شما اگه فشار سرنیزه رو بردارید انقلاب میشه. ولی در جهان سرمایه‌داری هرگز انقلاب اتفاق نخواهد افتاد. میگه امروز ما داریم میبینیم جهان سرمایه‌داری در اروپا و آمریکا حقیقتا در معرض انقلاب مردمی است و این وضعیت معلوم نیست چقدر ادامه پیدا بکنه. شرایط شبیه شرایط بلوک شرق کمونیستی در دهه 80 میلادی الان بر بلوک غرب و سرمایه‌داری حاکمه. شبیه دهه 80 میلادی کمونیستا، فروپاشی اخلاقی اجتماعی، بحران‌های بی‌سابقه اقتصادی، شکست‌های بزرگ نظامیشون، اینا اولین بار در تاریخ استعمار غرب در 150 سال که ارتش‌های غربی میان کشورهای اسلامی رو اشغال می‌کنن، مجبور میشن با دست خالی برن. تا به حال اینطور نبود، هر وقت آمدن موندن. ارتش آمریکا از جنگ بین‌الملل دوم تا الان ژاپن و ایتالیا و کره و اینا رو رها نکرده، هنوز پادگان‌هاش و هزاران نظامی اونجا هستند و اصلا اینا استقلال ندارن، نه آلمان نه ایتالیا، حالا نه آلمان نه ژاپن به طور خاص اصلا استقلال سیاسی و دولت مستقل ندارن. اینا آمدن که بمانن تو عراق. اولی که آمدن یادتونه گفت ما آمدیم برای 100 سال بمانیم. رهبری اعلام کرد به جهان عرب، به روشنفکران عرب که نترسید از اینا، نه به اینا امید ببندید نه از اینها بترسید. اینها شکست‌های بزرگ نظامی در افغانستان، عراق، لبنان، غزه دوچار شدند. اکثر دیکتاتورهای وابسته و دست نشانده‌شون در کشورهای مسلمان و عربی سقوط کردند یا در معرض زوالن. ماهیت سازمان‌های بین‌الملل وابستگیشون افشا شد که با همه مسائل با دموکراسی و حقوق بشر برخورد گزینشی می‌کنن. تناقض‌گویی، پریشان‌گویی، موضع‌گیری‌های دوگانه‌شون در برابر این جنبش‌های عربی دستشون رو کرد. و محور سوم که انقلاب مادر و تجربه خانی برای جهان عرب، من ازش عبور میکنم و فقط توجه دوستان رو جلب میکنم به این تعبیر که ایشون به انقلابیون عرب اعلام کرد که انقلاب ما پیروزی هایی داشته و شکست هایی. ما سیاه و سفید نمیبینیم، ما یک ضعف هایی داشتیم، یه جایی موفق شدیم، یه جایی شکست خوردیم، نتونستیم اونجوری که میخوایم. اما هیچ جنبش اسلامی در جهان پس از تسلط غرب و شرق بر مسلمین در قرن گذشته تا این حد که انقلاب ما جلو آمده جلو نیامده. هیچ کدوم به اندازه ما جلو نیامدن که نظام تشکیل بدن و از این همه موانع عبور کنن. انقلاب اسلامی با وجود بعضی ضعف‌ها و اشکالاتی که داشته و هنوز داره و باید برطرف بشه، موفق‌ترین تجربه اسلامی عصر جدیده که در عرصه خودباوری ملت‌ها، مردم باوری نخبگان، نفی اسطوره شکست ناپذیری دیکتاتورها، شکستن غرور کمونیسم و غرور سرمایه‌داری و ارائه مدل‌های کارآمد نسبی در پیشرفت‌های بزرگ مدرن و جدید و با حفظ مردم سالاری و دفاع از ارزش‌های اسلامی. محور بعدی را من رد میشم. یک محور دیگه بحثش که شناسنامه تاریخی انقلاب‌ها رو مراقب باشید که به لحاظ روش شناسی تحریف نشه. اینم تذکر دیگری رهبری است به اونها که دنبال علت یابی‌های بیخودی. ببینید این نهضت‌های بیداری نمیتونه خلق الصائع باشه. اینا پشتوانه‌های تاریخی و تمدنی در جهان اسلام داره، ذخیره معرفتی داشته، تجربه‌های متراکمی در طول 150 سال گذشته ایجاد شد تا وجدان عمومی مسلمین ملت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا نزدیک شد به نقطه جوش. بنابراین توهم اینکه یک خودسوزی باعث یک انقلاب بشود یا آمریکا اجازه داده که انقلاب بشه، یا فیسبوک و توییتر سرنوشت ملت‌ها رو تغییر میده، اینا ناشی از فقدان شناخت دقیق از تحولات تاریخی و اجتماعی است. بیش از یک قرن پیش زمینه علمی جهادی به تدریج ملت‌های عرب رو هوشیار شرمنده کرد، هوشیار کرد، به سطوح آورد و بعد الگوی انقلاب اسلامی در ایران که تونست نظام سازی کنه و به پیشرفت‌های بزرگی دست پیدا کرد، تیر خلاص بود به دلمردگی و افسردگی ملت‌های عرب و پایان ترس اونها. جای علت و معلول رو نباید بگذارید عوض بکنن، اینا بهانه است. و الا شما در یک ملتی که آماده انقلاب نیست، 2000 نفر بیان خودسوزی کنن، اگه انقلاب شد همیان در خیلی از کشورهای دیگه برید خودسوزی بکنن، رسانه هایم در اختیارشون باشه. یک جامعه باید برسه به حدی از اینکه آماده فدا، و الا جای علت و معلول رو نباید عوض کرد. فایده هر چیزی باید فهمید. مثل طرف گفت آقا فایده آب چیه؟ گفت اگه آب نباشه که ما شنا نمیتونیم بکنیم. گفت خب نکنیم، گفت خب اگه شنا نکنیم غرق میشیم. خب اینا همه به هم مربوطه، یه استدلال دوری است که اول چی بعد چی بعد چی. این توهین به جوانان عربه که چون یه نفری اتفاق افتاد. نه، حوصله ها وقتی سر میره یک ملت به تدریج حوصله‌اش سر میره، ترسش میریزه، اعتماد به نفس پیدا میکنه. میگن وقتی انقلاب میشه که گوسفندا دیگه بعبع نمیکنن، گرگ رو میدرن. اون وقتی که گوسفندها گرگ رو می‌درن و دیگه بعبع نمی‌کنن، انقلاب شروع شده. امام نشون داد آقا به جای بعبع کردن برید ترتیبی گرگا رو بدید. و میشه این کارو کرد و شد. بزرگترین ضربه‌ای که زد انقلاب ما به اینایی بود که ترس ملت تاریخ. نکته بعدی این که این جنبش‌ها باز رهبری در ماهیت شناسی و تفاوتش با جنبش‌های قبلی در تاریخ معاصر عرب بحث کرد، ایشون اینه که این جنبش‌هایی که داره به پا میشه جنبش روشنفکران نیست. انقلاب کودتای نظامی ها نیست، جنبش چریک ها نیست. اینا حالا خواستن نظامیش بکنن الان در سوریه و جاهای دیگه، اینا بازی با انقلاب ها و سوار شدن بر امواجه. و الا مردم او اتفاقی که در مصر و تونس افتاد و در لیبی و بحرین افتاد، اینا حقیقتا جنبش مردم عرب بود. متاسفانه یک اتفاق دیگه در جهان عرب هست، اتفاق افتاده بودی که الان مردم و جوانان از نخبگانشون یک گام جلوترن. رهبرانی ندارند که مستحق این مردم باشند. نمیخوام همشون رو انکار کنیم و کتمان کنیم. انقلاب اسلامی رهبری داشت و داره که لیاقت این مردم رو داره. و این مردم ایران نشون دادن لیاقت ولایت فقیه رو دارن. ما در جهان عرب مشکل شدید رهبری، بحران رهبری داریم. بحران مذهبی و ایدئولوژیک دارن و این ارتباط ها متاسفانه ضعیفه. امیدواریم با کمک همدیگه و با کمک ایران بتونن مسائلشون رو حل کنن. وقتی ملت ها به خیابون میان تغییرات بزرگ اتفاق میفته. امام به ملت های عرب آموخت با مذاکره نمیشه انقلاب کرد و رهبری در پیامش به انقلابیون عرب اعلام کرد که وقتی که انقلاب نظامیان و روشنفکران یا احزاب حرفه‌ای یا چریک های مسلح تو کوه و جنگل بعدم که پیروز بشه، اگر پیروز بشه به ساخت و پاخت منجر میشه. اگر از ابتدا با ساخت و پاخت به وجود نیامده باشه، ایدئولوژی های مادی رهبری به اینها اعلام کرد ایدئولوژی های مادی به اندیشه عمومی ملت های مسلمان تبدیل نمیشه. خیز اینا طالب کاهدونه و غالبا انقلاب هایی که ریشه دینی و توده‌ای ندارن به سرعت به ضد خودشون تبدیل میشن. کشورهای عربی دوباره به شکل جدیدی تحت تسلط استعمار نو و استبداد نو قرار خواهند گرفت اگر این آسیب ها درست شناخته نشه و این توطئه ها برملا نشه. چون اونا معتقدن به نام انقلاب دارن میکوشن که این سیستم وابستگی رو بروز کنن و بعد از سقوط ناگزیر مهره های سوخته اصل سیستم حفظ بشه، اهرم های اصلی قدرت بازسازی بشن و به تعبیر رهبری سر جدید روی بدن کهنه گذاشته بشه. کاری که با انقلاب مشروطه در ایران کردن. انقلاب مشروطه با فداکاری مردم و علما ایجاد شد. اما نتیجه جنبش مشروطه چی بود؟ تبدیل رژیم نیمه وابسته قاجار به رژیم تمام وابسته پهلوی، یعنی بازسازی و باز تولید استبداد و استعمار به شکل مدرن در ایران. این شد نتیجه انقلاب مشروطه. اینا با انقلابای عرب همین کارو میخوان بکنن و نمیشه 100% امیدوار بود، نباید مایوس بود. این کاملا بستگی داره چه کسانی تو صحنه چه میکنند و از جمله اینکه آیا ما به وظیفمون عمل میکنیم. شعارسازی، رهبر تراشی، اینها شیوه های شناخته شده غرب برای بازی با انقلاب ها و قیام ها. و اسلام خواهی در این جنبش ها در نقطه مقابل یا مغایر با استقلال طلبی، آزادی خواهی و پیشرفت طلبی یا ضدیت با دیکتاتوری و صهیونیسم نباید معنا بشه. همون اولی که بحث بود که آیا اینا انقلاب تموم شد. و السلام علیکم و رحمت الله. تو حالا آدم به این مؤدبی دیده بوده؟ جملهش ناقص بذاره؟ انشاءالله موفق بشید. در منابع ما و همینطور در منابع برادران اهل سنت و همینطور در منابع بعضی دیگر از ادیانی که به شرک آلوده شدند و مسئله منجی آخر از زمان به خرافاتی آلوده شده در اون ادیان هم، همونطور که بین خود مسلمین هم گاهی اتفاق افتاده، اما در این حال در همه این منابع اشاره شده که مسئله مهدی مسئله عدالت جهانی است، یعنی همه بشریت به همه حقوقشون برسند و نه فقط حقوق مادی بلکه حقوق معنوی هم. چون بعضی فکر کردن ایشون که بیان قراره بیاد نان و مسکن و روغن و بهداشت و اینا رو در دنیا مساوی تقسیم بکنه و بس. عدالت فکر کردن صرفا یک تعریف مادی داره. بله عدالت قطعا مادی هست، اما فقط مادی نیست. عدالتی که در روایات از شخص رسول خدا صلوات الله علیه و آله و فرزندانشون اهل بیت سلام الله علیهم و بزرگان اسلام و اصحاب پیامبر، اصحاب و یاران پیامبر نقل شده از قول خود پیامبر که ایشون خواهند آمد، قطعا یک بعد از این نهضت جهانی و این انقلاب آخر از زمانی مسئله عدالت مادی است بیشک. مبارزه با اینکه یک اکثریتی در دنیا گرسنه باشند و یک اقلیتی شکمباره، مبارزه با اینکه یک اکثریت در دنیا زندگیشون ناامن باشه و یک اقلیتی در امنیت مطلق باشن، اینکه یک اکثریتی در دنیا تحقیر بشن و یک اقلیتی محترم باشن، اینا جزو اهداف نهضت عدالت آخر الزمان بیشک. در روایات دارد که در باب بعد مادی و اقتصادی و اجتماعی عدالت، اما در فقط این نیست، در کنارش از ابعاد تربیتی و معنوی و الهی عدالت صحبت میشه. چون عدالت در طویله و استبل با عدالت در جامعه انسانی یک تفاوتی داره. در استبل همین که بین چهارپاها علوفه و کاهوینجه و اینا مساوی تقسیم بشه اذیتشون هم نکنه کفایت میکنه، اما در جامعه انسانی اینا کافی نیست، لازم است اما کافی نیست. در همه این ابعاد در روایات آمده، از جمله این که در روایات نقل شده است، روایات که شیعه و سنی نقل کردن از رسول خدا، که همه اموال و سرمایه ها و ثروت جهان به تصرف او در خواهد آمد، تمام منابع ثروت جهان در انقلاب آخر الزمان به دست فرزند پیامبر و اون نهضت بزرگ جهانی خواهد افتاد. در اون روایات آمده است که مهدی به بشریت میگوید بیایید و بردارید، این همان است که به خاطر آن به یک دیگر ستم میکردید. شما به خاطر دنیا و مال و منال به هم ستم میکردید، اهانت میکردید، هم دیگر رو میکشتید، آزار میدادید، بیایید بردارید. بیایید و بردارید، این همان است که به خاطر آن به یک دیگر ستم میکردید، خیشان خود را میرنجندید، خون یک دیگر را میریختید، مرتکب گناهان میشدید، همسایه یک دیگر را آزار میدادید و و و بیایید و برگیرید. بید بردارید، برای همینها تو سر هم میزدید، جنگ را مینداختید، دروغ میگفتید، تهمت میزدید. پس یه عدالت و وفور اقتصادی، معنیش این نعمات هست الان متا دست یه اقلیت خاصی کوچکیست، اکثریت بشر در رنج، اینا از اونا گرفته میشه، از حلقوم اونا بیرون میاد و در سطح جهان درست توزیع میشه. همینطور مسئله باروری و بهرهوری زمین و طبیعت هم به لحاظ معنوی و اعجاز الهی، هم به لحاظ مهندسی درست منابع، مدیریت درست کار، تربیت نیروی انسانی، کار درست روی عالم طبیعت، تصحیح اقتصاد، در روایت دارد که در زمان او زمین چنان محصول می‌دهد که قبلا نداده است و آسمان چنان ببارد که نباریده است، گنج‌ها و منابع زیرزمینی خود را همه زمین در اختیار می‌نهند و استخراج می‌شوند. هر کس بیاید و که به من مالی ده، من نیازمندم، کار میکنم ولی نمیتونم خودم و خانوادم رو تأمین کنم، مهدی بیدرنگ
بگوید بگیر بردار. اگر کسی محتاجه و کار میکنه و نمیتونه خودشو تامین کنه، نه گداپروری و مفخوری، اونایی که نیازمندند. او اموال را مساوی بین همه بشر تقسیم میکند و به کسی امتیازی ویژه تر از دیگران نمیدهد. این وضعیت مدیریت اقتصاد در کل جهان خواهد بود. این او چیزیست که ما منتظرشیم. توجه کنیم وقتی میگه العجل العجل، شتاب داریم میکنیم برای یک چنین جامعه توحیدی که همه بشریت محترم، همه بشریت اخلاقی، برادر، همه اهل توحید و همه در یک سطح متوسط شرافتمندانه زندگی بکنن، هیچ کس به خاطر نان، به خاطر گرسنگی تحقیر نشه، تا اموال بماند و گرسنه ای نماند. تا این حد اموالی بماند و گرسنه نماند. تو روایات دیگه داریم که به حدی خواهد رسید. اینا جزء اهداف ماست دیگه، که زکات میمونه، کسی نیست بیاد بگیره. یعنی بشریت می... پس مسئله رفاه اقتصادی، برادری و عدالت اقتصادی هست، اما این سقف مسئله نیست. اینا همه باز مقدمه است برای تربیت انسان. انسان‌های اخلاقی موحد متعالی تربیت میشن. در روایات داره عقلانیت بشر، سطح عقلانیت اوج میگیره، اخلاق اوج میگیره، همه برادر و خواهر میشن. در روایات آخرالزمان داره که دست تو جیب هم میکنن وقتی نیاز دارن، بدون اینکه او یکی ناراحت بشه که دست تو جیب من چیکار میکنه. یعنی بشریت به حدی تربیت الهی میشه که دیگه من و تو نداره، هرچه من دارم مال توی، هرچه تو داری مال منه، ما همه برادریم. اینا در روایات ذکر میشه در مورد مسئله آخرالزمان که ببخشید به همه گفتم خاموش کن موبایل، به خود من چون نگفتن هر شهر اینجوری میشه. این وضعیتی که امروزه که یه اقلیتی در یک بخشی از دنیا همه نعمات دنیا در اختیارشونه، توی یه بخشی از دنیا، بقیه دنیا، آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین، اینا همه درگیر جنگ و خشونت و گرسنگی و ناامنی و اینا، این حالت باید برطرف بشه. این که از اون ور دنیا میان، این ور دنیا جنگ را میندازن، غارت میکنن، میرن، اینا دیگه تمام خواهد شد، باید تمام بشه. همه در به آسایش و وفور میرسن، همه بشریت، زمین گیاهان بسیار بروید و همه جا سبز، هیچ زمین خشک غیر سرسبز و نهر خشک شده نخواهد ماند، رسم جنگ و ستم و غارت و خونریزی برمیافتد. بعد از یک دور نبرد و انقلاب که عده زیادی قاعدتا در این نبرد عدالت از این طرف شهید میشن، از اون طرف کشته خواهند شد، چون مقاومت میکنن در برابر حق، بعد از اون دوره صلح کامل جهانی است و هدف انقلاب معنوی صلح جهانی است. منتها برای رسیدن به این صلح مجبوریم هزینه‌شو بپردازیم، چون کسانی هستن دنبال صلح عادلانه نیستن، دنبال عدالت و صلح نیستن، با جنگ و بی‌عدالتی میخوان بر بقیه بشر حکومت کنن، همینطور که هست الان. هدف صلح جهانی است و به اون هدف خواهیم رسید. آتش فتنه ها و آشوب ها سرد خواهد شد، رسم خونریزی از جهان برخواهد افتاد، جان انسان گران خواهد بود، بشر سردرگم نخواهد بود، در تمام زمین یک ویرانه نخواهد ماند مگر مهدی آباد میکند. یاران او سراسر جهان را فتح میکنند، در همه جهان یک دولت، یک قانون، یک حکومت واحد مسلط خواهد شد، همه رسانه ها و نظام آموزش و پرورش و رسانه های جهان در اختیار یک رژیم حقوقی مکتبی توحیدی قرار خواهد گرفت، همه کس و همه چیز مطیع آنانند، حتی درندگان صحرا و مرغان دریا، حتی اونجا هم یک نظم الهی و توحیدی حاکم میشه. هر قطعه از زمین به قطعه دیگر افتخار میکند که یاران مهدی پا بر من گذاردند برای عدالت جهانی. یاران او دلی پولادین دارند، هر تن به نیرو چون 40 تن، نه ای که گردناشون کلفته، ایمانشون قویه. اینا که دارم میخونم همه روایت در منابع شیعه و سنی. مصلح بزرگ توحید، عدالت و انسانیت رو به همه جا گسترش میده و قرآن و سنت رو با تفسیر درست زنده میکند و خداپرستی جای هواپرستی و نفس پرستی همه جا مستقر خواهد شد. به لحاظ عدالت قضایی، نظام دادگستری در سراسر عالم اصلاح خواهد شد. از کشورهای اسلامی شروع میکنه، ایشون اصلاح میکنه تا همه جهان. در دادگاه‌های مهدی رنجی به ناحق بر دل کسی نخواهد نشست. او بر طبق حکم خالص دین حکم میکند و چون داوود علیه السلام بی نیاز به شاهد و به حسب واقع و باطن قضاوت میکند. مهدی دوست و دشمن را میشناسد، فریب نمیخوره مثل ماها، نقشه های پنهانی هر گروه را میداند و با آنان میگوید. عدالت را، در روایت دیگه هست که عدالت را به همه خانه ها وارد میکند، چنانچه سرما و گرما وارد خانه ها میشود. وقتی هوا سرد میشه هیچ خونه میمونه که سرد نشه؟ یا وقتی گرم میشه؟ میفرماد تو روایت میفرماد عدالت و رعایت حقوق متقابل مادی و معنوی جوری میشه که هیچ خانه و خانواده از این حقوق محروم دیگه نخواهد ماند. از رسول خدا نقل شده که فرمودند کسانی که اون زمان خواهند بود یاران اون نهضت خواهند بود برادران منند، چون بیان که مرا دیده باشند به نبوت و به دین من ایمان آوردند، اعتقادات ما اعتقادات را درست را پاس می دارند و همان سختی که گویی درخت خار مغیلان را در تاریکی شب با دست پوست می کنند یا آتش سوزان را کف دست نگاه می دارند. آنان مشعلهایند در ظلمات جهان، یاران مهدی. اولئک مصابیح الدجا، در تاریکی های آخر الزمان در راه ما مقاومت میکنند. بعد رسول خدا به یارانشون، اصحاب پیامبر، میدونید اصحاب پیامبر خیلی بر ما، بر همه مسلمین تا ابد منت داره. اگر اصحاب پیامبر در زمان پیامبر نبودن، ایمان نیاورده بودن، فداکاری نکرده بودن، امروز اسلام به من شما نمی‌رسید. بنابراین هر کس تا قیام قیامت مسلمان بشود مدیون اصحاب پیامبر هست، چون اونا قرآن می‌فرماد اینا از جانشون، از مالشون، از فرزندانشون، از آسایششون گذشتند برای که دین خدا و پرچم توحید بالا بمانه. در مورد یاران حضرت مهدی و اسلام، قیام آخر الزمان، عدالت جهانی، از رسول خدا نقل شده که فرمودند اونایی که در اون انقلاب میان حتی و در کنار مهدی مؤمن می ایستند تا آخر، اونا حتی از اصحاب من بالاترند. با اینکه ما کسی بالاتر از اصحاب پیامبر نداریم دیگه بعد از اهل بیت، ولی پیامبر فرمودند که آنان برادران منند. بعضی اصحاب گفتن آقا ما اصحاب شماییم، ما برادران شما نیستیم. فرمودند چرا شما اصحاب منید، اما چرا اونها عملشون حتی بیش از شما امروز مؤثر خواهد بود؟ چون شما مرا دیدید و ایمان آوردید، آنان ندیده ایمان آوردند. اونو مرا ندیدند و ایمان آوردند و مثل شما و محکمتر حتی در انقلاب آخر الزمان خواهند ایستاد. مقاومت آنان سخت‌تر خواهد بود، شرایط آنان سخت‌تر خواهد بود. مرا نمی‌بینند اما این راه را ادامه می‌دهند. شکیبایی و آگاهی آنان که در آخر الزمان پرچم توحید رو بالا میبرند در جهان بیش از همه است. در روایت دیگه کسی میاد خدمت امام باقر میگه آقا ما شنیدیم انقلاب آخر الزمان خیلی آسونه، همینطوری خود به خود همه کارا با معجزه تونتون درست میشه. امام باقر سلام الله علیه فرزند پیامبر فهمودن هرگز چنین نیست. اگر قرار بود کارها بی دردسر درست شود برای جد ما پیامبر درست میشد، اما دندان مبارک او شکست، صورت او شکافت. به خدا جهاد و فداکاری ضرورت دارد تا ما و شما در خون و عرق غرق نشویم. عدالت در جهان مستقر نخواهد شد. ما باید خیلی خون بدیم و باید خیلی عرق و علق و عرق. علق یعنی خون بدی، عرق یعنی باید تلاش زیاد بکنی. عدالت جهانی مفت به دست نمیاد، باید خیلی فداکاری ها کرد. امام باقر میگن که فرمودن که از آنان، یعنی یاران انقلاب آخر الزمان، مدت ها لباس رزم را از تن خارج نخواهند کرد، شب و روز در حال نبرد جهانی خواهند بود و جز لباس درشت نخواهند پوشید و جز خوراک درشت و ساده نخواهند خورد تا عدالت را در سراسر جهان گسترش دهند. زندگی های بسیار ساده، چریک های حرفه‌ای، چریک های عدالت، مجاهدین 24 ساعته، خانه به دوش. هیچ جا اردو نمیزنند. در روایت داره که اینا پوتیناشون آپاشون در نمیارن، شب و روز در حال یا عبادت و نمازند یا در حال جهادند تا عدالت در جهان مستقر بشه. آنان شک نمی کنند، خسته نمی شند و او انتقام همه شهیدان تاریخ را خواهد گرفت. یعنی پیروزی های بزرگ رو به بها میدند نه به بهانه. هر کسی علیه مقاومت حرف بزنه، دعوت کنه به سازش و مماشات و مذاکره با ستاد ستم جهانی و ستاد بین الملل، یا بریده یا سیویلش رو چرب کردن. یاران مهدی نه میبرن نه کسی میتونه سیویلشون رو چرب کنه. در روایت دیگه نقل شده که فرزند پیامبر که بیاد حضرت مهدی سلام الله علیه و جل الله فرجه خواهد گفت ای مردم، اینا که میگم همه روایت بشریت، ما از خدا یاری میخواهیم و از هر کس که به ما بپیوندد. همه بشریت، همه عدالت خواهان جهان مخاطب مهدی هم. میگه به همه اونا میگه به ما ملحق باشید. رسید لحظه ای که باید میرسید. من از همه نیکان در جهان کمک میخواهم. انا نستنصر الله و من اجابنا من الناس. از الله کمک میخوایم، وزیر سایه الله، از هر کس از بشریت که به ما ملحق شود. ناس هم میگه این معنیشه که حتی عدالت خواهانی که در سراسر جهانند، اسلام به گوششون هنوز نرسیده و در اون لحظه اسلام و پیام عدالت خواهی به گوششون میرسه، حضرت حتی اونا هم دارن دعوت میکنن که به این لحظه ملحق بشید. من اجابنا من الناس، بیایید تو اهل توحید بشید و به این نهضت عدالت خواهی بپیوندید. چون عدالت بدون توحید مستقر نمیشه، عدالت با شرک نمیشه، همطور که توحید بدون عدالت دروغه، توحید نیست. این معنیشه که یک انقلاب نژادی و قومی فرقه‌ای و اینا نیست، یک انقلابی است با مخاطب جهانی. هر کس عدالت خواهست به مهدی ملحق خواهد شد، اگر موحد نیست موحد خواهد شد. این انقلابی نیست که پشت مرزها بمانه، پشت اعتباریات متوقف بشه. و بعد برای اینکه کسانی همه چیزو موکول به ظهور نکنن، بگن حالا دیگه هر کاری کردی کردی، بعدن درست میشه، باز روایت دیگه در این باب ما زیاد داریم. من یکی دو تا نمونهش عرض میکنم. از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که تا فرزند شما نیامده در آخر الزمان، مؤمنین مسلمانان در آخر الزمان در اصلی که شما نیستید و ایشون هم هنوز نیامده، تکلیفی دارند یا نه؟ فرمودند که خوشا آنان که در قیاب مهدی به او اقتدا کنند و راهی که او خواهد گشود در دوران غیبت او طی کنند، یعنی در راه توحید و عدالت مبارزه کنند وقتی که ایشون نیامدن هنوز. یعنی امر به معروف کنند، نهی از منکر کنند، قیام به قسط کنند، قیام به عدالت کنند، نشر توحید در جهان بدن. از فرزند پیامبر امام صادق سلام الله علیه پرسیده شد که وقتی ایشان نیامده تکلیف ما چیست؟ فرمودند اخلاق او را پاس دارید با عمل کردن به اون اخلاق. مهدوی زندگی کنید، توحیدی زندگی کنید، عدالت رو در زندگی خودتون مستقر کنید و در حد توانتون عدالت رو در حوزه اقتدار خودتون گسترش بدید. در خدمت بی عدالتی نباشید، حقوق همه رو رعایت کنید، حتی غیر مسلمانان رو.